بسير نقش ولاي علی به سینه ماست.
بحث هدایت قدیر خواهد بود. مهمترین پایه تشیع بحث قدیر است. مهمترین حدیثی که اعلان همگانی در بحث انتصاب امیرالمؤمنین بر مسئله امامت و خلافت بعد از خاتم الانبیا بوده است، بحث قدیر است.
یک حقیقت
آیاتی که در بحث قدیر هست و به هر حال در جهت اثبات امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه وجود داره، یک آیهش آیه اکمال هست. نگاه خاصی به این آیه هستش، مطالب با توجه به دیدگاه قرآنی هستش.
قدیر از دل تنگ رسول.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بك من همزات الشياطين
و اعوذ بك رب يحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى فرجهم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الاردین و اللعنت علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هانه الساعت و فی کل ساعه، ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارادک طوان و تمتقه فیها طویلا. اللهم صل علی فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر مستودع فیها به عدد ما احاط بهی المک. اللهم لعن الجبت و الطاغوت و ابنتیهما و اصحابهما و اولیاءهما و اشیاغهما و شاکین فی کفرهم انشاء الله. عرض ارادت به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، حضرت ولی عصر و ولی امر، حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه، صلواتی نعت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. محور سخن بحث از آیه شریفه اکمال بود و اون نقطه‌ای که در این آیه شریفه ذهن ما رو معطوف به خودش کرد، کلمه الیوم یأس الذین کفروا من دینکم بود. عرض سخن به اینجا رسید که منظور از کفاری که مورد یأس واقع شدند در اون الیوم مشخص که عرض شد با توجه به سندهای صحیح حدیثی و تاریخی در کتب اهل تسنن، مثل حدیث صحیح ابو نعیم اصفهانی، خطیب بغدادی و ابن عساکر و دیگران، اون الیوم مشخص که هم سبب یأس کفار و هم سبب اکمال دین شد، 18 ذیحجه روز قدیر خم امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. و عرض شد که کفار در اون آیه شریفه و در اون قطعه از آیه شریفه اکمال هیچ که نمیتونه باشه مگر منافقینی که حضور در واقعه داشتند. بعد آیات رو برشمردیم که آیات شریفه قرآن یکی از مصادیق کفر و کافر رو نفاق و منافق میداند، آیات عدیده. و بعد هم بعضی از سندهای تاریخی جریان نفاق و عملکرد منافقین رو در صدر اسلام در زمان حیات طیبه پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم با توجه به آیات شریفه قرآن و تاریخ صحیح اهل سنت و با توجه به تراث حدیثی اهل تسنن نقل کردیم. اما یکی از نکته‌های مهمی که در بحث الیوم یأس الذین کفروا به چشم می‌خوره و باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره این هست که سبب یأس چه بود. ما فهمیدیم یأس ایجاد شد. یأس ایجاد شده متوجه کفار بود. و کفار هم غیر از منافقین کسی نبودند که حاضر در اون واقعه بوده باشند. اما سخن در این است، چه اتفاقی در اون الیوم مشخص افتاد؟ الیومی که در ذهن تمام مسلمین تا به الان به هر حال نقش بسته است. چه اتفاقی در اون روز به وقوع پیوست که یأس ایجاد شد؟ خب باز هم با محوریت قرآن باید پاسخگوی این مطلب باشیم. شما اگر به آیات شریفه قرآن مراجعه بفرمایید، خود این آیه شریفه می‌فرماید الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. یأس از طرف کفار نسبت به این تعلق گرفت که اینان نسبت به اصل اسلام ناامید شدند. اینی که بخوان اصل اسلام رو براندازند ناامید شدند. در اصل براندازی شریعت و نبوت پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم دچار یأس و ناامیدی شدند. و تا قبل از اون روز مشخص، قبل از اون الیوم مشخص که 18 ذی‌الحجه هست، تا قبل از اون روز امید داشتن که اصل دین رو هم بردارند. عرض کردیم امید به نفوذ در مسلمین و مرتد کردن 4 تا مسلمان که از زمان خود پیامبر بوده است، بعد از پیغمبرم محقق شده، الان هم وجود داره. صحبت آیه شریفه در مورد یأس در اصل دین است. چطور میتونه یک کافر اصل شریعت پیغمبر رو براندازه و از بین ببرد؟ چطور میتونه؟ اگر به آیات شریفه قرآن مراجعه بفرمایید، به آیه 30 از سوره طور برمیخورید که خداوند مهمترین نگاه و نقطه نگاه کفار رو نسبت به مسئله اصل اسلام و دیانت و شریعت و نبوت و رسالت پیغمبر بیان میکنه. نقل قول خداوند این است در آیه شریفه از کفره و کفار، از کسانی که دشمن اصل دین هستند. قرآن می‌فرماید نتربصوا بهی ریب المنون، نتربصوا بهی ریب المنون. کفار، مشرکین، دشمنان خاتم الانبیا و اصل حقیقت اسلام گفتن ما در انتظار میمانیم تا پیغمبر سر بگذاره روی زمین و از دنیا بره. ما منتظریم پیامبر از دنیا بره، بعد میاییم اساس دین رو از بین میبریم. یعنی تنها عاملی که سبب شده بود حقیقت اسلام اولا به وجود بیاد، ثانیاً ادامه پیدا بکنه این حیات طیبه، شجره طیبه اسلام، وجود مقدس خاتم الانبیا بوده است. شما نگاه کنید در جنگ احد تصمیم بر این بود که پیامبر به قتل برسه، اما خدا به واسطه مولا امیرالمؤمنین جانش رو حفظ کرد. جنگ احدی که خود اهل تسنن نوشتن، قرآن میگوید که خیلی ها فرار کردند، از کوه می رفتند بالا، نگاه نمی کردند به پیغمبر که مبادا پیغمبر بخواد دعوتشون بکنه، وان که پیغمبر صداشون می زد. اینا نخوان بیان چشمشون به چشم پیغمبر نیفته، لذا فراری بودند، پناه می بردند به بالای کوه. و خود اهل تسنن نوشته اند که خلفای سلاس از جمله کسانی بودند که جزء فراریان احد بودند. و خداوند به برکت وجود مقدس امیرالمؤمنین جان پیامبر رو حفظ کرد. یکی از نکته های تاریخ اسلام برای خلفای سلاسه فرار در جنگ احد هست که خود عمر میگه در منابع حدیثی اهل سنت هست که عمر میگه من مثل بز کوهی فرار میکردم و از کوه بالا میرفتم. این چنین فراریان وقعه احد شدند، بزرگان صحابه، کسایی که بعدن شدن خلیفه از خلفای سلاس. تنها کسی که وجود مقدس پیامبر رو پروانوار حفظ کرد، وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه علی ابن ابی طالب بود، همون بزرگواری که در واقعه احد خداوند ذوالفقار رو براش فرستاد و فرمود لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. در لحظه به لحظه عمر شریف پیغمبر شما میبینی خداوند جان پیغمبر رو از تمام این معرکه ها حفظ کرده است. یکی دیگرش واقعه احزاب است که بیش از 10,000 نفر آمدن پشت دروازه های شهر مدینه. مدینه 3 جغرافیا احاطهش کرده بود. یک جغرافیا کوهستانی بود، یک جغرافیا نخلستان بود، یک نیم هلالی بود بیابان. اون خندقی که در جنگ احزاب کنده شد به مشورت حضرت سلمان سلام الله علیه، این نیم هلال بیابانی بود. لحاظا مدینه هم محصور این خندق شد، هم محصور کوهستان و هم نخلستان. بیش از 10,000 نفر از اعراب از سرتاسر جزیره العرب، سلحشوران جزیره العرب جمع شدند. در رأسشون عمرو بن عبدواد که تاریخ می نویسد این شخص تونست از اون وره خندق خودش رو به این طرف برسونه. رجز خون مبارز طلبید. سعد ابن ابی وقاص میگه وقتی عمرو اومد این طرف نعره میکشید و رجز میخوند، نفسها در سینه ها حبس بود. خود قرآن نص آیه شریفه در سوره احزاب میگه چشمها از ترس داشت از کاسه سر میزد بیرون، روح و جان رسیده بود به این حنجره، یعنی کنه دیگه داشتن جان میدادن مسلمین. نص قرآن سوره احزاب هست. بعد وجود مقدس خاتم الانبیا فرمودن چه کسی میتونه جواب امر رو بده غیر از مولا امیرالمومنین سلام الله علیه؟ هیچ کسی لبیک نگفت به کلام پیغمبر. تا 3 مرتبه تکرار کرد. بار سوم مولا آمدند، وجود مقدس خاتم الانبیا اجازه دادند، مولا تشریف بردند در وسط معرکه و میدان. گرد و غبار میدان بلند شد. سعد ابن ابی وقاص میگه ما زن و بچه و خودمون رو تمام اسیر ابو سفیان و قریش میدیدیم. اگر ابو سفیان و قریش دستشون به ما میرسید که ما رو میکشتند، زنانمون کنیزان خانه هاشون میشدند، اموالمون هم به غنیمت میبردند. لازم و خودمون رو اسیر دست قریش دیدیم. اما وقتی صدای تکبیر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو شنیدیم، اشک شوق بر چشمان ما جاری شد و خودمون رو آزاد شده علی دیدیم. تا قبل از او اسیر قریش و قریشیان، اما بعد از ندای تکبیر علی در اون معرکه خودمون رو آزاد شده علی ابن ابی طالب دیدیم. داخل پرانتز عرض کنم این مطلبی که گفته شده که وجود مقدس مولا نشستن سر امر رو جدا کنند، او آب دهان انداخت تو صورت حضرت، بعد حضرت اعصابش به هم ریخت، پاشد یه 4 دوری زد و بعد گفت شیطان بر من غلبه کرد و نمیخواستم فعلا فعل شیطانی باشه از سر غضب، بعد نشستم او رو ذبحش کردم، سر رو جدا کردم که کار برای خدا باشه. این به هیچ عنوان مطلب مستندی نیست، در کتب شیعه سند نداره. تنها و تنها بهار مرحوم علامه هم در جنگ احزاب هیچ اشاره‌ای به این مطلب نداره. مطلبی که اعصاب حضرت به هم ریخته و بعد پاشده دور زده و گفته که من کارم بعد به خاطر خدا باشه آرام شده، بعد اومده سر رو جدا کرده، این قطعه رو دارم میگم، فقط هم این قطعه. به هیچ عنوان این مطلب همخوانی با قرآن نداره و سند تاریخی نداره. فقط و فقط مرحوم ابن شهرآشوب به عنوان قیله یا رویه بدون سند از به اصطلاح رجالیین معنعن نیستش، مستند نیست، فقط به عنوان قیله آمده و این قیلهش هم خودش داله بر مریضی احوالیش هست. وجود مقدس مولا سلام الله علیه به هیچ عنوان شیطان بهش غلبه نداره، او عصمت مطلقه داره. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت یطهرکم تطهیرا. مطلق رجس، یکی از مصادیق رجس در آیات قرآن غضب هست، غضب هست و این غضب از امیرالمؤمنین برداشته شده. البته غضب مولا غضب شیطانی نیست، منظورمون اینه. غضب غضب الله هست، همان گونه که علی ید الله هست، همان گونه که علی اذن الله هست، همان گونه که ید الله نفس الله عین الله هست، غضب او هم غضب الله هست. پیغمبر خطاب به مولا فرمودن ان الله یغضب لغضبک، همان مدحی که در باب حضرت زهرا فرمودند. غضب مولا غضب خداست. پس چه معنی داره؟ اعصابم به هم ریخته، ناراحت هستم، ممکنه شیطان دخیل بشه، پا میشم دور میزنم بعد میام سر رو ذبح میکنم. این دروغی است که مولوی صاحب مثنوی، مولوی سنی صوفی ناسبی، خواست امیرالمؤمنین رو عصمت مطلقه اش رو انکار کند با دیدگاه خانقاه نشینی خودش از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق رادان منزه از قدر رو سرود تا آخرش. حواست باشه، پرانتز بسته. در جنگ احزاب بعد از این قصه و بعد از کشته شدن عمرو به دست مولا، پیغمبر فرمودند چی؟ وربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. حضرت فرمودند تمام ایمان در برابر تمام کفر هست، علی در برابر عمرو، وجود مقدس پیامبر در برابر قریش. و بعد حضرت فرمودند ضربتی که علی در این روز زد افضل است از عبادت ثقلین جن و انس. چون اگر اینجا وجود مقدس امیرالمؤمنین حماسه نمی آفریدند، قریش می ریختن تو مدینه، پیغمبر کشته می شد، اسلام از بین می رفت. اون کسی که اسلام رو حفظ کرد علی ابن ابی طالب بود. خدا حفظ کرد به برکت علی ابن ابی طالب و خداوند اسماء مطهر انبیا رو، آیین و شریعت خودش رو، همه رو به برکت حماسه مولا حفظ کرد. پس اونی که سد راه نفوذ کفار بود در اصل حقیقت اسلام، شخص وجود مقدس پیغمبر. اینجا دیگه پیغمبر نه اینکه چون فرزند عبدالله و آمنه بودند همچین تأثیری داشتند، چون رهبر الهی بودند، چون صاحب مقام نبوت و رسالت بودند، یعنی شخصیت حقوقی پیغمبر، رهبری پیغمبر، نبوت و رسالت پیغمبر و خود نبوت و رسالت پیغمبر، یعنی رهبری منسوسه من عند الله. ما با این واژه خیلی کار داریم، لذا این واژه رو به ذهن بسپرید، رهبری منسوسه من عند الله. پیامبر و نبی است، رسول است، یعنی چی؟ یعنی خدا رو امضا کرده، خدا رو نصب کرده است و خدا رو فرستاده است. پس اون چه که سد راه منویات کفار شده بود، شخص پیغمبر بود. و پیغمبرم نه این که چون فرزند عبدالله و آمنه، نه، شخصیت حقوقی پیغمبر چون پیامبر نبی بود، چون پیامبر رسول بود، یعنی رهبر از طرف خدا بود. چون رهبری الهی داشت تونست در برابر کفار بیسته. چون رهبر من عند الله بود و رهبری بود که نص الهی بر انتصاب او محقق شده بود، لحاظا هیچ کسی در برابر او نمیتونست کاری بکنه. رهبر وقتی از طرف خدا هست، خدا هم حامیش هست. کاری که با پیغمبر کرد، کاری که با پیغمبر کرد. در سوره براءت، در سوره توبه، در آیه 40 خداوند میفرماید الا تنصروا فقد نصره الله. وقتی رهبر از طرف خدا باشه، خداوند میفرماید اگه شما یاریش نکنید، ما یاریش میکنیم. شما دست از حمایتش بردارید، ما دست از حمایتش بر نمیداریم. الا تنصروا فقد نصره الله. آیات فراوان در قرآن هستش که خداوند رهبر منتخب خودش رو، رهبری که خدا معرفیش کرده باشه و نص بر رهبری او شده باشد رو حمایت میکنه. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا. در سوره احزاب خداوند میفرماید همان کسانی که پیغمبر و خدا را اذیت میکنند مورد لعن خدا و پیغمبرند در دنیا و آخرت، در دنیا و آخرت. خدا میفرماید در سوره تحریم ان تتوبا الالله فقط سقط قلوبكما. ای حفصه و عایشه، در برابر پیغمبر جسارت و حد که حرمت کردید، توهین کردید، دشمنی کردید. اگر که توبه کردید که کردید، اما با این که توبه هم بکنید، فقط سقط قلوبكما، قلب شما از حق عدول کرده است به طرف باطل. و ان تظاهر علی فان الله هو مولاه. اگر بخواهید دشمنیتون رو دوباره اظهار بکنید، بیاید تو میدون در برابر پیغمبر، خودم میام جبرئیل رو میارم، صالح المؤمنین رو میارم، والملائکه تمام ملائک رو هم میارم. وقتی رهبری امت منسوسه من عند الله باشه، خود خدا هم حامی هستش، خود خدا هم کمک میکنه و خود خدا دفاع میکنه. لذا وجود مقدس پیامبر به عنوان اولین رهبر اسلام، رهبری که از طرف خدا آمد، رهبری که خدا نص بر امامتش کرد، نص بر رسالت و نبوتش کرد، به عنوان بزرگترین و اولین رهبر اسلام حضرت معرفی شدند. و با وجود این رهبری بود که چی گفتن کفار؟ ما نتونستیم پیغمبر رو از بین ببریم، نه در احد، نه در خیبر، نه در حنین، نه در احزاب، در هیچ کجا، نه تو مکه. میخواستن پیغمبر رو بکشند. خداوند به پیغمبر فرمود هجرت کن، به پیغمبر فرمود هجرت کن، جان پیغمبر رو حفظ کرد، جان پیامبر رو حفظ کرد خداوند. مشرکین دل بستند به این که دیدن در زمان حیات طیبه پیامبر با حمایت الهی پیغمبر رو نمیتونن بردارن. گفتن خب نترب بسبهی ریب المنون، میگذاریم پیغمبر از دنیا بره. پیامبر که از دنیا رفت، امت قیم ندارد، دین امام ندارد، رهبر ندارد، حامی ندارد، پشتوانه ندارد. لذا ما هر کاری بخوایم را انجام خواهیم داد و اساس دین را از بین خواهیم برد. نتربصوا بهی ریب المنون. و خود قرآن هم نسبت به مسئله رهبری بسیار حساسه، بسیار حساس است و دقیق. لذا دو دسته آیات در قرآن وجود داره نسبت به رهبری. یک، قرآن معرف رهبری من عند الله هست، رهبری منسوسه الهی. چند از آیاتشو براتون قرائت میکنم. دوم، خداوند در آیات شریفه گوش زد میکند به عنوان هشدار که رهبری من غیر عند الله هم وجود داره، رهبری هم وجود دارد که نص الهی متوجه اون نشده است. پس رهبری در منطق قرآن یا از طرف خداست، رهبری الهی است، یا رهبری از طرف شیطان است، رهبری الهی نیست. و با توجه به این که پیامبر رهبری من عند الله داشته و منسوسه الهیه هستش، اون رهبری میتونه حافظ دین اسلام بشود که امامش رهبرش از طرف خدا نص بر او شده باشد و خدا معرفیش کرده باشه. و الا اگر رهبر امت اسلام از طرف شیاطین باشن، به امضای شیاطین رسیده باشن، رهبر از طرف خداوند نبوده باشد، این رهبری حافظ دین نخواهد شد، بلکه از اساس دین رو از بین خواهد برد. قرآن چی میفرماید؟ قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض، ای اهل ایمان اتخاذ نکنید یهود و نصارا را به عنوان اولیاء، به عنوان ولی امر، به عنوان امام و رهبر. حاج آقا این اولیاء که معنای محبت هستش؟ نه خیر، خود آیه شریفه در ادامه قرینه داره. خود خداوند در ادامه آیه می فرماید منظور از اولیاء نه به عنوان دوست و محب. ولی در اینجا به معنای دوست و محب نیست، به معنای کسیست که ولی امر باشه، ما مطیعش بشیم. خدا می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، ای اهل ایمان اولیاء خودتون رو، اولیای امر خودتون رو یهود و نصارا انتخاب نکنید. بعضهم اولیاء و بعض، چرا که بعضی از اینها اولیاء بعض دیگرشون هستن. و من یتولهم منکم، کسی که بپذیرد ولایت یهود و نصارا رو از شما مسلمونا، کسی که مسلمان باشه و ولایت اهل کفر رو بپذیرد، فانه منهم، اون مسلمونه یهودی و نصاراییه، دیگه مسلمان نیست. وقتی شما ولایت شخصی رو بپذیری در تحت جلیه او خواهی بود. اگر اون شخصی که ولایتش رو قبول کرده ای به امضای ولایت الله رسیده باشد، تو هم تحت عنایت خدایی. اما اگر اون شخص تحت عنایت ولایت شیطان بوده باشد، تو دیگه جزء جلیه مؤمنین و مسلمین نخواهی بود. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض و من يتولهم منكم فانه منهم. این قطعه از عبارت آیه شریفه دال است که کلمه کلمه ولایت است، ولایت هم به معنای ولی امر نه به معنای محبت. لذا نص قرآن میفرماید تبعیت از یهود و نصارا بکنی، قبول ولایتشون کرده ای، رهبری اونها رو قبول کرده ای و جزء اونها خواهی بود، نه این که بخوای جزء مسلمین باشی. همین قرآن میفرماید ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. اون آیه که عرض کردم 51 مائده بود، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى، 51 مائده. اما آیه دوم 31 از آل عمران، 31 از آل عمران خدا می فرماید ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. قرآن در جهت مخالف چی بود؟ خدا فرمود اگر تبعیت یهود و نصارا بکنی، یعنی قبول رهبریشونو کردی، خودت هم جز یهود و نصارا هستی. اما در جهت مخالف با این رهبری شیطان، میخواد رهبری الهی رو معرفی کنه، میخواد امام قرآن رو معرفی کنه، امامی که خداوند نص بر او زده. خدا میفرماید ان کنتم تحبون الله، اگر واقعا ادعا دارید که محبت خدا رو به دل دارید، باید از من پیغمبر اطاعت کنید. یا رسول الله بهشون بگو، قل بهشون بگو ان کنتم تحبون الله، اگر ادعای محبت خدا رو دارید و داعیه مسلمونیتون میشه، اگر داعیه مسلمونیتون میشه، داعیه این هستید که مؤمن هستید، باید تبعیت پیغمبر کنید، یعنی ولایت پیغمبر رو بپذیرید. کسی که ولایت پیغمبر رو پذیرفت یعنی تبعیت خدا میکنه، یعنی رهبری که از طرف خدا تایید شده است رو قبول کرده. لحظه چی میفرماید در آیه 71 سوره احزاب، 71 از سوره احزاب میفرماید و من یطع الله و رسوله. میخوای محبت خدا رو نشون بدین، اطاعت پیغمبر کن. حالا که اطاعت پیغمبر کردی و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. رستگاری برای حالاست، در سایه اطاعت خدا و پیغمبر است، در سایه اطاعت رهبری منسوسه من عند الله است. اگر رهبر رو خدا معرفی کرده و شما تابعش شدین، ولایت و امامتش رو پذیرفتین، رهبریش رو قبول کردین، در سایه ولایت خدا هم هستی. و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما، 71 از سوره احزاب. اما اگر قبول ولایت شیاطین کردی، قبول اطاعت از یهود و نصارا و کفار و مشرکین کردی، در سایه ولایت و امامت خدا نخواهی بود و از جرگه ایمان و اسلام خارج خواهی بود. پس تا اینجا خواستیم این رو عرض کنیم، اون چیزی که سبب یأس کفار شد در واقعه قدیر این بود که کفار دیدن پیغمبر داره میره، اما برای بعد از خودش رهبری امت رو معرفی کرده. خط سیر ولایت الله و ولایت رسول الله وجود داره، لذا با وجود رهبری منسوسه من عند الله دیدن بازم نمیتونن اساس دین رو براندازند، لحاظا دوچار یأس و ناامیدی شدند. ادامه بحث رو میگذاریم به حول قوه الهی برای جلسات آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.